بسم الله الرحمن الرحیم. وصال او ز عمر جاودان به، خداوندا مرا آن ده که آن به. به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که سر دوست از دشمن نهان به. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که در جلسه پیش خدمتون عرض شد، انشالله پرسش هایی که عموماً تو ذهن دوستان از طریق روابط عمومی برنامه و ایمیلی که میکنن مطرح میشه، انشالله ما اینجا پاسخگو خواهیم بود. استاد عزیز، یکی از سوالات دیگری که دوستان عزیز غالباً مطرح میکنن در کنار سوالی که جلسه پیش بحث شد که ما ماموریت ما در این عالم چیه، که جناب مولوی فرمود ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا، راجع به یکی از آیات بسیار شریف، عمیق، لطیف، عرفانی قرآن کریم، ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، راجع به این سوالاتی داشتن که مثلا مراد از شرق و غرب چیه، این شرق و غرب جغرافیاییه یا وجه الله چیه، که به نظر میاد که این محتوای این آیه را، یعنی جا با ظرفش را، حتی ظاهر و باطن این آیه را چندین مال مولوی بلعیده. این واقعا چیزایی نیست که به سادگی بشه از کنارش عبور کرد. حالا من این ابیات رو میخونم، حضرت علی انشاءالله با نگاه حکمی و لطیف عرفانیتون انشاءالله اینا رو تفسیر بفرمایید. ایشون در تفسیر این آیه، همطور که جلسه پیش هم حضرت علی فرمودید، اصلا مثنوی تفسیر خیلی از آیات و روایات ماست، واقعا هم همینطوره. خیلی از عزیزان من دیدم کارم کردن راجع به این موضوع در مثنوی. ایشون در مورد شرح این آیه می‌فرماید هر کسی روی به سوی برده ان، این جهت رو داده، برق جهت به وجه الله، اون عزیزان رو به بیسو کرده ان. حالا میخوای این عزیزان رو توضیح بده. هر کبوتر میپرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی. زند فراخ آمد چنین روزی ما، که دریدن شد قبا دوزی ما. این دیگه خیلی استاد اجمالا این که نشون میده که انسانی که اون عزیزان، یعنی اولیاء الله، خدا بین هستن، اینا هر جهتی رو محو احاطه و هو به کل شیء محیط میبینن، و چون خودشون فعینما تولو متمرکز میشن به اون نکته، دیگه جهت هم از برای اینها برداشته میشه. این برداشت عقیده. حالا
بله، دقیقا درسته.
بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همه این مباحثی که مطرح فرمودین به زیبایی بازگشت به همون کلمه دهلیزی که در جلسه قبل صحبت کردیم.
حد سلام شما.
بله، ما چون
از دهلیز شروع
در دهلیز زندگی میکنیم، این عالم دهلیزه، کلبه است، دهلیزه، تنگناست. چرا تنگناست؟ برای اینکه جهت داره. اصلا خود جهت تنگه، تنگناست. برای اینکه تنگناز، ما شش جهت تصور کردیم. حالا اجازه بده این جهات سته رو من عرض کنم، بعد بریم حالا ببینیم که مشرق و مغرب چه خصلت داشته که در آیات مشرق و مغرب آمده، نه جنوب و شمال، نه فوق و تحت. اون شش جهتی که جهات سته بهش میگن، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، فوق و زیره. فوق و زیر و جنوب و شمال و مشرق و مغرب، شش جهت. هر جسمی، هر بعدی، هر جسمی که سه تا بعد داره، شش جهت داره. شاید هر بعدی، یعنی سه تا بعد که تقسیم به دو، یعنی ضرب در دو کنیم میشه شش جهت. یعنی هر بعدی در واقع دو تا جهت داره. جسم سه بعدی است و شش جهتی. فلکشه. حافظ در یکی از اشعارش میگه مهندس فلکی شش جهت رو زکی، مهندس فلکی شش جهت داره. فلک هم جسمه، این عالم هم جسم، هر جسمی شش جهت. اما خب ما این شش جهت رو چون در دهلیزیم خوب میفهمیم و هر موجودی که جسمانی است دهلیزیه، اصلا دهلیز یعنی جسمانی، چون چهار جهت یعنی محصولیم در این شش جهت، محصولیم در سه بعد جسمانی و در شش جهتی که هر جسمی داره، این دهلیز ماست. و خیلی برامون تصور موجود رو تصور کنیم که بعد نداره و به نتیجه حت نداره. اگر ما یه موجود رو تصور کنیم که بعد نداره و به نتیجه جهت نداره، اون وقت افقش لایتناهاست، اون وقت جهتش بی جهتی است، اون وقت دانش بی دانه است به قول مولانا. یعنی هر پرندهی به سراغ دانه میره، ولی پرنده انسانی که از بعد گذشته به بیدانگی میره. جهت حق درسته الان در آیه آمده که فعینما تولو و ثم وجه الله، به هر طرف که نگاه کنید، عینما یعنی هر کجا، هر طرف، از این شش جهت هر جهت که شما تولو، اینجا تولو همطور که توجه دارید دو تا معنی داره، والله یعنی پشت کردن و به یه معنی توجه کردن، چون هر پشت کردنی به چیز دیگه توجه کردنه، توجه کردن به چیزی پشت کردن به چیز دیگری است و پشت کردن به چیزی توجه کردن به چیز دیگری است. در عالم دهلیز اگر شما به چیزی توجه کردی به چیزی پشت میکنی و اگر به چیزی پشت کردی به چیزی توجه میکنی. در عالم دهلیز به هر طرفی که شما توجه کنی وجه اللهه. خب شما به جهت توجه میکنی، ولی وجه با جهت فرقش اینه، وجه الله جهت نداره. جهت شش تاست، شش جهت برشمردیم، ولی وجه الهی چی؟ وجه در مقابل جهت قرار داره، وجه الهی جهت نداره. چرا وجه الهی جهت نداره؟ چرا داره؟ ما اینجا باید دلیلم بیاریم. برای اینکه خداوند غیر متناهیه،
به کل شیء محیط
و محیطه و قیومه. این دو واژه محیط و قیوم خیلی واژه های عجیبی هستند. قیوم که مبالغه در مقوم بودنه، مقومه یعنی قوام اشیا به دستشه، یعنی ارکان اشیا در دست حقه، ارکان اشیا، عناصر و ارکان در دستش، این مقومه. محیط هم مثل محیط دایره، محیط دایره هر چیزی در این دایره هست، اون محیط بر اون احاطه داره. و باز وقتی تشبیه میکنیم، این تشبیه ها از یه جهتی هم مبعده، یعنی ما رو دور میکنه از مطلب، چون هر تشبیه از یک جهت نزدیک میکنه ما رو، از بسیار جهات دور میکنه. مثلا من اگه به دایره بخوام تشبیه کنم باز مشکل دارم، چون دایره باز درون دایره محدود به محیط دایره است. یعنی حق تعالی غیر متناهیه، یعنی حد نداره، اندازه نداره، جهت نداره، پایان نداره، آغاز نداره، از یه جا شروع نمیشه، به یه جای خط نمیشه، غیر متناهی است. چیزی که غیر متناهی است جهت نداره.
اینی وجهت و وجه للذی فطر
السماوات والارض، هر طرف که رو کنی اون حقه. منتها این که ما باید رو به قبله نماز بخونیم یه تشریفات خاصی است در شریعت که بحث دیگری داره. اما اگر کسی آگاه باشه، یعنی انسان موحد، به هیچ طرفی نگاه نمی‌کنه مگر به حق است. هیچ چیز را نمی‌بیند مگر مظهر حق است. هیچ چیز را نمی‌شنود مگر که صدای حق است. اینجوری انسان کامل به مرحله ای میرسد که سمع و بصری، سمع و بصر الهی. عجیب اینه که در قرآن میگه کنتو سمعه و بصره. عجیب آیات، واقعا عجیب، اجاز دارن و ما توجه ندارم. ببین نمیگه کنتو اوزانه، ما یه گوش داریم اوزانه، یه چشم داریم که عینه. خداوند نمیگه کنتو اوزانه و عینه. اوزان همین گوشه، چشم همین چشمه، همین عضله است. خداوند نمیگه کنتو اوزانه و کنتو عینه، میگه کنتو سمعه و بصره. سمع لطیفتر از اوزانه، یعنی خلاصه گوشه، یعنی اون چی که حاصل گوشه و از درون گوش من. و بصر خلاصه عینه، یعنی حاصل اون چیزی که چشم میبینه، اون لطیفتره. به التف خود چه نسبت داده حق تعالی، سمع و بصر لطیفتر از عین و اوزانند. عین و اوزان نسبت به سمع و بصر کمتر لطیفن. و خداوند میگه کنتو سمعه و بصره. و بنابراین خدا چون در جهت نیست و فارغ از جهت است و محیط و قیوم است و لایتناهی است، به هر چیزی که رو کنی به حقه. اما چرا گفته تولو؟ این نکته‌ای در این تولو هست، هم رو کردن به حقه، اما رو کردن به حق پشت کردن به غیر حق هم هست.
احسن.
پشت گردن به غیر حق یعنی اون چه که غیر حقه. هر چیزی که غیر حق باشه باید پشت کنه شما. یعنی دیگه اونو پشت سر بیاندازی. رو کردن به حق یعنی گذشت از غیر حق. این آسان نیست، این خیلی مهمه.
تولو خیلی مهمه.
خیلی تولو مهمه. یک کاری کمی نیست. انقطاع محض از غیر حق، انقطاع محض از غیر حق، اتصال محض به حقه. چون خلعنی. یعنی انقطاع اتصال ما فاصله نداریم. انسان یا منقطع یا متصله، یا منفصله یا متصله. انفصال از غیر حق اتصال به حق. اتصال هم نه اتصال جسمانی که دو تا جسم به هم برسن، یعنی حدود رو پشت سر گذاشته، یعنی هر چه غیر حق بوده پشت سر انداخته، انداشته پشت سر، حالا رو به حق آورده.
دون فراخ آمد چون این روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما.
دقیقاً دریدن شد قبادوزی. قبادوزی یعنی قبای خلعت تشرف به محضر حق. اون قبا
احسن.
اما قبادوزی، قبا سوزی هم هست، یعنی قباهایی که از غیر حق پوشیده بودیم،
حالتهای غیر،
اونا رو باید بسوزانیم و بدریم و اصلا اونا رو بندازیم دو. اما قبای تشرف به محضر حق رو بپوشیم. هم قبادوزیست، هم قباسوزیست، هم رو کردن به حقه و هم پشت کردن به غیر حقه.
این هر دو
خیلی مهم. اینما تولو فسما وجه الله. اما برگردیم به اون سوال دیگرتون که فرمودین چرا مشرق و مغرب رو گفته. اتفاقا در این جهات ستششگان حکما و اهل هیئت بطلمیوسی قدیم، البته امروز که دیگه بالا و پایین و یمین و یسار این همه اعتباریه. ببین الان دست چپ و راست من، این طرف میگم راست، این طرف چپه، خب بگردم اینطور بشینم عکس میشه، این طرف راست میشه، این طرف چپ، اینا اعتبار. اعتبار یعنی بسته به شرایط قرار گرفتن یه جسم. این جهات سته. ولی اونا که طرفدار هیئت بطلمیوس قدیم بودن میگفتن اون چهار جهت اعتباریه، یمین و شب و راست و جلو و عقب، ولی بالا و پایین اعتباری نیست، چون اولو و بالا و پایین قائل بودن به لحاظ افلاک. ولی در هیئت امروز دیگه که هیئت بطلمیوس رو قبول ندارن، اصلا فوق و تحت هم اعتباریه، بالا و پایین هم نداریم، نه بالا داریم نه پایین داریم نه چپ داریم، این هم به حسب اعتبار قرار گرفتن یک جسمه، بسته به اینکه من در چه شرایط قرار بگیرم. الان که من صندلی خدمت شما نشستم، این طرف دست راست، این طرف دست چپ، اگه من میام جای شما بشینم، شما جای من، قضیه به عکس میشه. بالا و پایین هم همینطور، یمین و یسار هم همینطور. اما در بین این شش جهت، دیر شش جهتی، مهندس فلکی که دیر شش جهتی رو این دور ساخته، شش تا جهت داره این دیر، همون دهلیز، دیر همون دهلیز ماست. مشرق و مغرب یه خصوصیتی داره. شرق طلوع حقیقت، خورشید وقتی طالع میشه یه واقعیته، این دیگه اعتبار نیست. یمین و یسار، جنوب و شمال ممکنه اعتبار باشه، ولی طلوع خورشید یه واقعیت، از یه جای طلوع میکنه، اون طلوع حقیقته، اون ما شرق بینیم. و همین خورشید یه جای غروب میکنه، اون یه واقعیته. حالا این خورشید ماست، خورشید این کهکشانه. اما همینطور که این خورشید که در این کهکشانه یه شرقی داره، یه غربی، یه مغربی داره، یه مشرقی، که خیلی مهمه این مشرق و مغرب، جهان انسان، جهان معنوی انسان، شرق حقیقت داره و غرب حقیقت داره. حقیقت از یه جوی طلوع میکنه در ما، در یه جوی غروب میکنه. حقیقت از کجا طلوع میکنه در ما؟ مشرق وجود انسان کجاست؟
قلب اوست.
بله، قلب و عقلش، قلب هو و عقل هو، که عقلم در درون قلبه و فاصله بین قلب و عقلم خیلی زیاد نیست.
اشرقت الارض
به نور ربها. بله، به نور ربها قلبش روشن میشه. آه. عقلش روشن میشه، عقلش روشن هست. غروب کجاست؟ اونجایی که هواها، نفسانیات، آرزوهای بی حاصل غالب میشه، اونجا حقیقت غروب میکنه. وقتی انسان گرفتار نفسانیات و خودخواهی ها شد، تمایلات نفسانی شد، به حقیقت اعتنایی نداره، تمام دنبال ارضا اون شهوت و اون خواسته و اون تکبر و اون خودخواستگی و اون نفسانیت، به حقیقت اعتنایی نداره. اونجا حقیقت غروب میکنه. غروب میکنه یعنی چه؟ یعنی یک غبار، یه ابری روشو میگیره. ولی حقیقت همیشه حقیقته، حقیقت همیشه ظاهره. در ما مشرق و مغرب هست، جنوب و شمال و اینا چندون مهم نیست در ما، فوق و تحت چندون مهم نیست، مشرق و مغرب در ما هست. اون وقت اتفاقا در وجود انسان شرق و غربش همون بالا و پایینه. مشرق حقیقت همون علو بالاست و مغرب حقیقت همون پایینه، نزوله و تنزله. بنابراین که وقتی خداوند فرمود ولله المشرق و المغرب، تنها طلوع خورشید زمین رو نمیگه، این هم مشرق و مغرب هست. ما یه شرقی داریم یه غربی، مشرق شد روزه روشنه، همینجا رو ما میبینیم، مغرب که شد خورشید پنهان میشه و تاریک میشه، ظلمت میاد دیگه نمیبینیم. همین حالت در وجود انسان هست، انسان مشرق داره. وقتی حقیقت طلوع کرد همه چیزو شما میبینی، در پرتو نور حقیقت همه چیزو میبینی، شما در پرتو نور عقل، در پرتو نور قلب همه چیزو میبینی، روز روشنی در درونت. اما وای به وقتی که این حقیقت غروب کنه و مغرب بیاد و تاریک بشه باطن شما. وقتی باطن تاریک شد هیچ چیز نمیبینی، هیچ چیز نمیبینی، یعنی حقایق پنهان میشه از نظر شما و به جای حقایق یه چیزایی میبینی که وحشتناک و خطرناک. بنابراین مشرق و مغرب به لحاظ طلوع و غروب حقیقت است و مظهر حقیقت همین طلوع این خورشید زمینی است، خورشید کهکشانی است. و بعدش میگه اینما تولو فسما،
اینما تولو،
یعنی اگه شرق حقیقت، در شرق حقیقت حرکت کنی، یعنی طلوع حقیقت در دل طلوع کنه، مشرق حقیقت طالع بشه و هر چه نگاه کنی وجه الله،
تا اون خورشید معرفت هم طلوع نکنه
وجه الله رو نمیبینی، وجه الله رو نمیبینی. وقتی هر کجا نگاه کنی وجه الله و به غیر حق هم اعراض میکنی از غیر حق.
و من لم یجعل الله له نورا
فما له من نور.
آره، اینا معیده اینجا. اما استاد یه نکته باقی میماند، اون که در بین اشکال نکته حجت نداره. مولا امیرالمؤمنین هم فرمود انا نکته و تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی انسان کامل در مقامی است که جهت نداره. آیا میتونه خود این نکته که جهت نداره یکی از مصادیق وجه الله باشه؟
همینطوره، همینطوره. نقطه که حضرت امیر به عنوان یک انسان کامل میگه انا نقطه تو تحت الباء، نقطه جهت نداره چون بعد نداره. عرض کردیم بعد و جهت با هم ملازمن، هر چیزی که بعد داره جهت داره، نقطه بعد نداره. نقطه هندسی قابل تقسیم نیست، خط قابل تقسیمه، سطح قابل تقسیمه، جسم قابل تقسیمه، سطح قابل تقسیمه، طول قابل تقسیمه،
بله.
اما نقطه قابل تقسیم نیست. پس اگر قابل تقسیم نیست بعد نداره، پس اگر بعد نداره جهت نداره. اما در این حال، در این حال که نه بعد داره نه جهت داره، همه چیز از نقطه آغاز میشه. توجه بفرمایید، همه چیز از نقطه آغاز میشه، یعنی هر چیزی آغازش از یک نقطه است، نقطه فرضی و تصویری، نقطه واقعیت بعدی نداره. در خارج شما نمیتونی یه چیز بدی دست بذاری چیزی که اون نقطه باشه، دست رو هر چی شما بگذاری اون بعد داره، هر چه ریز باشه بعد داره. اون مسئله جزء لایت جزا و بحث بین متکلمین و حکماست. متکلمین اشعری به جزء لایت جزا قائل بودن، اتمیست بودن، میگفتن ما یه جزئی داریم که بود داره، قابل تجزیه نیست، قابل تجزیه نیست. حکما میگفتن شما نمیتونید نقطه‌ای داشته باشه قابل تقسیم نباشه. هر جزئی هر چه ریز باشه قابل تقسیمه. بعد اشعری گفتن خب ما اصلا نمیتونیم این طرف اون طرف باشه، اینقدر ریزه که این طرف اون طرف بارش تصور نمیکنیم. حکما میگن خب یمین و یسار داره یا نه، شمال و جنوب داره، اگر یمین و یسار داره قابل تقسیمه، یمین و حقیر و یسارهی و یسار و حقیر و یمینهی، همین تقسیمه دیگه. پس جز همیشه نقطه لایتجزا نیست، قابل تجزیه است. یعنی چه نقطه قابل تجزیه است؟ یعنی اگر نقطه فرض کنیم بعد نداره، این نقطه فرضیه، همیشه در هندسه هم نقطه فرضیه، یعنی بود ندارم. حالا حضرت امیر علیه السلام میفرمان من نقطه تحت الباء هستم، یعنی من بود ندارم، من جهت ندارم، من در بی جهتی هستم، من از عالم بی جهتم، من از عالم بی بعدم. انسان کامله دیگه، مظهر حقه خدا. همین دقیقاً ارتباط داره با همین آیه اینما تولو فسم وجه الله، چون جهت نداره همه جا هست. اگه یه جهت داشت در جهت مقابل نبود، اگه در مشرق بود در مغرب نبود، اگه در مغرب بود در مشرق نبود، اگه در شمال جای داشت در جنوب نبود، اگر در جنوب جای داشت در شمال نبود. چون هیچ جهت نداره همه جا هست، چون بود نداره در همه ابعاد هست. یعنی همه جا هست، یعنی چه؟ دوباره اینم میتونه یه مسئله باشه، که همه جا هست یعنی چی؟ یعنی عالم پر از حقه. خب دوباره اینجا ممکنه اشکال بشه برای مستمعین ما، عالم پر از حقه یعنی چی؟ یعنی خدا حلول که خیلی این مسئله ظریفه، نباید اشتباه بشه، خدا حلول نکرده، عرض کنم عالم پره و در این حال خالیه، هم پر از حقه
از پره
هم
خالی.
بله
کنز مخفی بود ز پره چاک کرد
عالم،
خاک هم تابان تر از افلاک کرد.
باز نظامی اینجا قشنگ فرموده عالم ز تو هم تهی و هم پر. بله عالم ز تو هم تهی و هم پر، به این معنی که مثلا مظروف باشه در یه ظرفی عالم تهی، هم چیزی خداوند مظروف ظرفی نیست، مظروف در ظرفی نیست، تهیه، اما پره کجاست که حق نباشد. و این دقیقی فهمیدنش مشکله. تا میگیم خدا همه جا هست و جهت نداره، بعضی فکر کنند حلول کرده. تمام اشتباهات تاریخ این بوده خوب. که حلولی شدن اشخاص.
بسیار خوب استاد، اجازه بفرمایید ما یه میان برنامه رو ببینیم خوب. بعد یه عبارتی از ملا هادی سبزواری ان شاء الله بخونیم در همین راه و بحث. خب استاد بسیار زیبا بود. یک تعبیر لطیفی دارد حکیم ملا هادی سبزواری در ذیل همین بیت که انسان خدابین تصور هر جهتی را محو احاطه او می‌بیند و هو کل شیء محیط. از این رو می‌توان وجه را نکته تصور کرد و به نور وجه کلذی اضاء له کل شیء. شما هر سیاره‌ای را تصور کنید دایره است و از دید انسان کامل نکته بیش نیست. یعنی الان کره زمین را ما تصور کنیم، اینجا یه نکته بیش نیست، یا کهکشان همه معمولا دایره ای، مثلا ماه کامل یک نکته است، یک دایره است. بعد ایشون میگوید این دایره یه تابشی داره که همون مشرق و مغربش، ولله المشرق و المغرب، از اونجا میتابه. اینم یک تعبیر لطیفی است و میگوید که آخرین پرده دری انسان زن فراخ آمد چون این روزی ما که دریدن شد قبا دوزی ما، اون خود را دریدن است. از خود که آمدی بیرون دیگه این وحش را کاملا تصور میکنی. عجیبه از حکیم ملا صدرا که اینقدر عمیق شد در لطایف عرفانی استاد.
حاجی سبزواری عرض کنم خب بله حاجی
حکیم بوده، خیلی شرح زیبایی،
بسیار بسیار با حکیم بوده و عارف بوده و اجازه بفرمایید همین
بحث میکنیم،
همین حرف حاجی رو اجازه بدید همینجا توضیح بدیم. اگر
خیلی خوبه
که شما فرمودین که هر کره‌ای که نگاه میکنیم دایره است و سرانجام یه نقطه است، که چرا دایره نقطه است؟
این خودش لطیفه،
اینجا احتیاج به توضیح داره. از اون طرف حاجی میگه که دایره است، دایره میبینیم، از اون طرف نقطه است، برای اینکه دایره قائم به نقطه است. ببین شما اگر هم اکنون خواسته باشی رو این میز یه دایره ترسیم کنی، یه پرگاری به دست شما میدن که یه دایره ترسیم کنی، سر پرگار که میذاری یه نقطه ترسیم میشه و این پرگار رو حرکت میدی، یه نیم قوس، یه نیم دایره تشکیل میشه، دوباره یه نیم دایره دیگه برمیگرده به نقطه اصلی. یعنی تمام قوام یک دایره به گردش یه نقطه است.
عاقلان
نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سرگردان. و حافظ چقدر رندی کرده،
سرگردانی خیلی خوبه.
نه و ببینید چقدر رندی کرده. حالا بعضی فکر کنن که عشق داند که در این دایره سرگردانن، این مذمت عقل کرده، ظاهرا اینجور میفهمه، در حالی که عاقلان نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سر، دایره قائم به نقطه است. یعنی عشق قائم به عقله، یعنی اگه عقل نباشه عشق نی، موجود غیر عاقل عاشق میشه؟
نخیر.
ها؟ موجود غیر عاقل عاشق نمیشه.
نه.
دایره از نقطه تشکیل میشه، دوران نقطه دایره رو تشکیل میده، پس همه دایره نقطه بیش نیست. و اینم که فرموده شما به نقطه توجه، اینما تولو فسم وجه الله، چون
نقطه پرگار هم خیلی مهمه.
بله خیلی مهمه پرگار، نقطه پرگاره. یعنی با یه نقطه دایره عالم که عالم هم دایره هم در دایره است. اینو یه بار عرض کردیم که اصل در اجسام دایره است، اصل در اشکال دایره است و اصل در اجسام کروی بودنه، برای اینکه از نقطه حرکت میکنه و نقطه وقت که حرکت کنه دایره ترسیم میشه و نقطه باز در جسم مکعب حرکت کنه جسم کروی تشکیل میشه. اینه که حاجی فرموده است که این متولف هستن وجه رو از ما از یک زاویه نگاه میکنه، زاویه نقطه است، اما دوران این نقطه دایره است. توجه فرمودید؟ وقت بعد داخل برمیگردیم به این که سرانجام خود نقطه که بود نداره، جهت هم نداره و نقطه ازلی است. اصلا نقطه ازلی است، یعنی مظهر ازلیت نقطه است در عالم اجسام و مظهر ازلیت در زمان آنه. خوب توجه کنین، ازل اگه بخواد در زمان ظاهر بشه در آن ظاهر میشه. خوب توجه بفرم،
جالبه.
ازل و ابد وقتی ظاهر میشه در آن ظاهر میشه. آن یه نقطه است. آن چیه؟ آن چقدر بود داره؟ آن
کمتر از نقطه است،
به اندازه یه نقطه. آن وقتی ما میگیم نه یعنی یه زمان ممتد، آن امتداد نداره. این آن عرفی کار نداریم که الان الان مثلا چه بسا الانش ده دقیقه طول بکشه، این الان نی، آن لحظه است.
آن
یعنی درنگ نداره، دور فلک درنگ ندارد. شتاب کن. آن در زمان، ظهور زمان در آنه و ظهور مکان در نقطه. خوب توجه. وقت مکان غیر متناهی و زمان غیر متناهی، مکان غیر متناهی ظهورش در نقطه، زمان غیر متناهی ظهورش در آنه. اینکه حاجی میگه که ما
راز حیرانی،
بله راز حیرانی همه.
خیلی.
و این دوران است.
حافظ بیت دیگه هم داره، ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد
انجام. بله، چیزی که آغاز ندارد انجام نمیده.
این باشه
عکس نقیص هم اینه که هر چی آغاز داره انجام داره،
انجام داره.
و چیزی که آغاز نداره انجام نداره. و زمان غیر متناهیه، از ازل به گذشته غیر متناهی، از ابد به آینده غیر متناهیه، ولی ظهورش در یک آنه. آن ظهور کل زمانه، هر چه در زمان هست در آن هست. توجه بفرمایید، چه چیزی در زمان هست از ازل تا ابد که در آن نیست؟ چه چیزی در دریا هست که در قطره نیست؟ هیچ. من شما جواب بدید.
هیچ.
هیچ. اقیانوس با اون عظمت، از نظر آب بودن میگم ها، نه اینکه در غر دریا خیلی حیوانات.
میدونم.
آب بودن اقیانوس چه چیزی اضافه بر قطره داره؟
هیچ.
هر چه در دریا هست در قطره هست، هر چه در ازل و ابد هست در آن هست.
احسان.
و هر چه در بعد مکانی هست در نقطه هست.
چیست در دریا که اندر بحر نیست؟ بحر.
چیست بحر. اندر کوچه ان که اندر شهر نیست؟
بحر. خیلی زیباست. اصلا خیلی جالبه برای بنده که در ذهن همین جناب حکیم سبزواری میاد از خراباتی شدن دفاع میکنه. از که انسان تا از اون خودش رو ندارد به اون دایره نمیرسه، اون نکته نمیشه. برای میگه رهایی شدن خراباتی شدن از خود رهایی است. اصلا از خود رهایی یعنی خراباتی.
یقینا خرابات یعنی خراب کردن. اما این خراب کردنی است که آبادی درش هست.
بله.
خراب کردن هم نه یعنی بری با کلنگ وردی ساختمان خراب کنی، یعنی خود رو خراب کنی از غیر حق.
نشانی دادن اهل خرابات
که توحید اسقاط
الاضافات.
این دقیقاً اضافات. بهترین تفسیر اسقاط الاضافات یعنی وابسته بودن به این و آن. وابسته بودن به دیروز و فردا و آینده و امیدها و آرزوها و این مکان و این پول و این زمان و این ریاست و این پست و این مقام و اه 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 و الی آخره. اینا همه اضافاته. حالا آدم چقدر اضافات داره؟ خدا میدونه. اگر کسی بتونه این اضافات رو بشکنه، از این اضافات رها، این خرابات، اصلا خرابات وجود آدمه، خود وجود آدم خراب آباده. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. حالا این خرابات اینجا دو تا معنی داره،
هم خرابه هم آباده،
هم خرابه هم آباده، و خرابی که آباده و آبادی که خرابه. اسقاط الاضافات یعنی شکستن اون چی غیر خداوند است، و این کار آسون نیست، گفتنش آسونه آقای داریجانی. گسیختن تمام رشته هایی که انسان به اونها بسته است غیر از حبل الله المتین. یک حبل الله المتین هست، رشته خداونده. از همه اینها که گسیخته شد انسان وقت خراب آباده. خرابات خود وجود آدم،
خراباتی شدن از خود رهایی است. بله. خودی کفر است،
هرچند
در خود پارسایی است. این آدم پارسا هم باشه خودشو ببینه،
من پارسایی که خود بینه اول کفره. پارساست، چیز نخورده، نه آشامیده، نه پوشیده، ولی خودخواهیشو تقویت کرده، این اول کفره. از خود رهایی اون خراباتی شدن.
بله، حافظم خوب میگوید فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست. کفر است در این مذهب خودبینی خودرایی.
خودرایی
بله.
دقیقا همین. اصلا مرز کفر و توحید خودبینی و غیر خودبینی. خودبینی مادام که انسان خودبین است خدابین نیست.
استاد با این تعبیری که جناب مولوی در مورد این ابیات راجع به وجه الله و اینما تولو فثم وجه الله فرمود و تفسیری که مرحوم مولا هادی سبزواری فرمودن، خب این در واقع مخاطبش خود ما هم هستیم. یعنی ما با توجه به پیوندی که با بحث قبلی ایجاد کنیم، ما شاید در عالم الست ما هم یه نکته بودیم.
معلومه.
و امروز برای نکته شدن، یعنی اون مقام رو به دست آوردن، کار بیاد مشکل شده.
بله. در عالم الست بود نداشتیم، نکته بودیم.
همون یه نکته بودیم.
نکته بی بود بودیم که ولا گفتیم دیگه.
آره.
حالا بود اصلا کلمه بود چقدر کلمه زیباست. ببین بود که ما میگیم دایمنشن به اصطلاح. بود یعنی مثلا طول و عرض و عمق. ولی بود معنی لغویش در عربی چیه؟ از چی میاد لغت بود؟
بود؟
آه بود از بعید میاد.
از بعید میاد.
بعید از بود میاد یعنی.
بعید از بود میاد.
بله بعید از بود. بود یعنی دوری. بعده یبعدو بعدن. بعده یعنی دور شد. یبعدو دور میشه، بعدن یعنی دور شدن. اون وقت این جهت دور میکنه انسان را. از چی دور میکنه؟ از همون نقطه بی بود. بود پیدا کرد یعنی از نقطه که بی بوده دور شد. حالا یا به طرف طول یا به طرف عرض یا به طرف عمق و جرفا.
بله.
یعنی دور شدن. این کلمه بود چقدر زیبا جا افتاده اینجا. این واژه هر کسی این واژه رو در این معنی به کار برده حکیم بوده. که بود، ما وقتی بود میگیم اون جنبه دور شدن از نقطه رو در نظر نمیگیریم، فقط میگیم سه تا بود داره، طول و عرض و عمق. خب درست هم میگیم، غلط نیست، راسته. اما بود یعنی از نقطه دور شده، توجه کردی؟ و ما هم از اون نقطه ازلی دور شدیم، در دهلیز گرفتار شدیم.
حفظنی ان نفع بعد و آمال.
بعد و آمال اونم بوده. اونم اون بعد و آمال که دیگه قطعا دور شدنه. آرزوهای من از حقیقت خودم دور میکنه. اصلا بعد یعنی دور شدن. بعد جسمانی هم که سه بعد میگیم، دور شدن از نقطه است.
شما حضرت آدم هم همین، حبوط آدم همین بوده.
همین بوده. بود پیدا کرده.
دور افتاده.
بود پیدا کرده.
بله استاد.
دور افتاده از اصل خیش. هر کسی که دور شد از اصل خیش
باز جوید روزگاره بسته.
اما خب در هر حال اون دور شدنش هم شاید مصلحتی درش بود که آدم چرا رفت این همه درخت بود، چرا رفت سراغ اون درخت؟ من کم درخت بود در اونجا؟
نه.
چرا سراغ اون درخت؟ و بعدم خداوند گفت نزدیک این درخت نرو. مثل این که در واقع مصلحتی در این گفتن همین که گفت اینجا نرو تحریک شد که همینجا بره.
لا تقرب هازهش
شجره. هازهش شجره. خب این همین درخت بود، سراغ همین درخت رفت که منهی بود.
چرا انسان اینجوریه؟
انسان حریصون علا مامونه. این هم به خصلته انسان نسبت به اون چیزی که ممنوع حریص میشه. این خیلی اصل مهمیه ها، اصل روحی روانیه. اون چیزی که انسان خودشو ممنوع میدونه نسبت به حرص پیدا میکنه. اون کلمه لا تقربا حریص کرد آدم رو. شاید اگه اون لا تقربا نبود آدم سراغ این درخت
نمیشه.
آره شاید، آره ما نمیدونیم، ولی در واقع میشه استنباط که لا تقربا هازه شجره رفت. البته تفسیرهای مختلفی شده در این لا تقربا. یه بار اینجا صحبت کردیم که بعضی از عرفا معتقد این درخت معرفت بوده، یعنی سخته. درخت گندم و سیب و این امثال ذلک نیست. یا اگه سیب و گندم هم باشه، سیب و گندم معرفت، یعنی معرفت سخته. خب آدم هم معرفت میخواست رفت، اما معرفت پیدا کردن میخواد بگه سخت آسانه. یعنی آمدن در این دهلیز
قاضی قضاست،
قاضی قضا شدنه و از این دهلیز عبور کردنه، وقت معرفت کامل میشه. قبل از این معرفت هست کامل نیست، دور معرفت کامل نیست. یعنی فرشتگان معرفت دارن، دور معرفتشون کامل نیست.
شاید مراد این باشه اگه ما نکته بودیم و به این دنیا آمدیم، یا آدم فرض نکته بود و به جهت گرفتار شد، پس این هدف از خلقت ما چی میشه؟
همینه.
شاید مراد اینه که خداوند میخواد بگه که در این دنیا هم آمدیم با همون نکته حرکت کنی. شاید مراد این باشه.
یعنی میخواد بگه از نقطه آمدیم به نقطه باید بازگردیم. دورتون باید کامل باشه. اگه به این دنیا نمی آمدیم کامل نمیشدیم.
دور فلک درنگ نداره.
بله، اگر به این دنیا نمی آمدیم حداقل یه فرشته بودیم. معرفت فرشته کامل نیست، ناقصه. معرفت انسان کامل کامله.
حالا من یه سوالی داشتم، شاید جاش اینجا نباشه. که مثلا ما میگیم نقطه که دور میزنه دایره رو برمیگرده جای اولش، بار دوم همین، بار دهم هم همین. آیا این دورهای یک تا ده یا صد اینا که نمیشه بگیم مشابه یک دیگره؟
خب اون که اصلا در تجلی در عالم تکرار نیست، هر دوری یه دور جدید.
که بحث تجلی میدونم.
خب همین
خود انسان.
خود انسان هم همینطوره. خود انسان هم هرچی دور بزنه، یعنی اصلا در این زندگی انسان هم تکرار نه. هیچ لحظه ای از زندگی شما تکرار لحظه قبل نه. اصلا دو لحظه از زندگی انسان ولو هزار سال عمر کنه یکسان نیست. اصلا در آفرینش تکرار نیست. و در لحظه های زندگی ما تکرار نیست. هر لحظه ای از زندگی ما یه لحظه جدیدیه که اون لحظه قبلی غیر از اینه و لحظه بعدی هم غیر از این خواهد بود. مرتب ما در تجربه های جدید هستیم. منتهی این دور رو باید بزنیم.
منتهی از این دور فرصت در یه طول میزنه، یه جاده میزنه.
بله، باید از این فرصت ها استفاده
کنیم. مثل یه توپی که پرتاب میشه، معلق میزنه.
ولی سرانجام دوری حرکت. حرکت افقی نیست. حرکت عالم هم دوریه. امروز یه حرکت رو افقی میدونن، یکی از مشکلات همینه.
همینو میام.
که حرکت رو در زمان افقی میدونن. ولی حرکت عالم سرانجام دوریه. افق به کجا میره؟ سرانجام به اصل برمیگرده. و الا هیچ وقت به جایی نخواهد رسید. حرکت افقی هرگز به جایی نخواهد رسید. برای اینکه پایان حرکت داشته باشیم باید به آغاز برگردیم. اگر به آغاز نرسیم حرکت پایان نخواهد داشت. بله، عالم پایان و آغازش یکسانه. همیشه حرکت دوریه.
بسیار خوب استاد. حالا طرح سوالاتی هست که انشالله میذاریم برای جلسات بعد و یه جنبندی از بحث امروز داشته باشیم، که چون طرح سوال بعدی وقت ما اجازه نمیده به درازا کشیده میشه. پس نتیجه این میشه که مراد از ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله اینه که انسان خودش یک مشرق معرفت دارد، یه غروب معرفت دارد. این نور تابشی هم در آسمان هست، این آفتاب در وجود ما هم هست. ما باید اینو کشف کنیم. خیلی نکته سواد بزرگ و ماموریت بسیار سنگین.
چون وزان انسان وزان عالمه.
اول لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اون نور باید باشه. طلوعش هم فرمودید که اینجا همون عقل انسانه که اشراق پیدا
می‌کنه. حقیقت بر عقل و قلب انسان تجلی
می‌کنه بر اون عقل. خیلی نکته زیبایی بود. بعد از اون هست که ما اون حالت فتولو فعینما تولو دست میده، به دنبال بریدن اغیار میرویم و جمع کردن توجه به مرکزیت وجود، یعنی خداوند متعال که وجه الله باشه. خب به این معنی مولا هم فرمود انا وجه الله. من و شما، ما هم میتونیم انا وجه الله باشیم.
برای اینکه انسان کامل وجه الله.
بله، دعای کامل هم میفرماید که و به نور وجه کلذی ازا الله کل شی. همه از نور وجه الهی ضیاء وجود پیدا کردیم. درست بود استاد؟ خلاصه بله. لازمه اینه که انسان از اون تعبیر حکیم سبزواری عزیز که انسان اهل خرابات بشه.
بله.
خراباتی شدن هم از خود رهایی
است.
خودی کفر است. گر این خود پارسایی باشه،
گر خود پارسایی است.
بله، اینم باید انسان از خودش دور کنه. خداوند این توفیق رو به من و شما بده که خراب معرفت الهی باشیم. بیا دل بر بده امشب شرابم، خراباتی کن از تار ربابم. به آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن خرابم کن خرابم.
بسیار عالی.
پروردگار انشالله این توفیق رو نصیب همه من و شما بکنند. در محضر خراباتیان انشالله بیشتر بهره‌مند بشیم. تا برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.